أعوذ بالله من
الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث قبلی اشاره کرده بودیم که فقیه گاهی موقع برای مسئله‌ای که باش مواجه میشه دلیل قطعی پیدا میکنه، دلیل ظنی معتبر پیدا میکنه. تو اینجاها که عیدشه، که خوشحاله، هیچ خدمت شما عرض کنم نگرانی دیگه نداره. اما گاهی موقع دلیل قطعی و دلیل ظنی معتبر پیدا نمیکنه برای اینکه وظیفه‌شو بفهمه چیه، بتونه استنباط بکنه. و فقه هم بنبستی ندارد، فقاهت حتما ما رو به نتیجه این خواهد رساند. اینجاست که برای رسیدن به نتایج مجبوریم که مراجعه بکنیم به یه سری احکام عقلی یا احکام شرعی در فرضی که ما حالا شبهه داریم، در فردی که شک داریم، در فردی که احتمال میدیم، در فردی که جاهلیم، در فردی که علم نداریم. اینا همه به یک معناست. به اونا میگن چی؟ به این احکام عقلی شرعی میگن اصول عملیه. تا گفتن اصول عملیه ذهنت بگه پس شکه، تا گفتن اصول عملیه بگو پس شبهه است. شک و شبهه و احتمال، شک و شبهه و احتمال، هر جا گفتن این سه تا زود به ذهنت بیاد، شک و شبهه و احتمال. تا گفتن اصل عملی پس بدون دیگه عرض کنم خدمت شما که زمانی میتونیم بهش عمل بکنیم که دلیل قطعی و ظنی نداریم. خب پس بریم سراغ چی؟ شک و شبهه و احتمال. پس انگار اونی که خیلی نقش محوری داره در این مباحث مسئله چیه؟ مسئله شبهه است. فقیه با شبهه مواجه میشه، با شک، شبهات، شکوک، با اینا مواجه، احتمالات، با اینا مواجه شده که میخواد اصل عمل رو اجرا بکنه. درسته؟ اینجاست که باید تقسیماتی که برای شبهات هست رو بدانیم تا بتونیم وقتی تو بحث میریم و داریم از این اصطلاحات استفاده میکنیم حقیقت این شبهات رو میخوایم بهش حکمش رو تعیین بکنیم، بعد اونجا گیر نکرده باشیم انشاءالله. لذا این بحث این قسمتمون تقسیم شبهاته، مقداریشو این جلسه، مقداریش هم جلسه بعدی انشاءالله باید بخونیم و تمام بکنیم تا بعدن برسیم اول اصل براءت انشاءالله. اینم یکی دیگه از بحث مقدماتی ماست، اقسام شبهه، تقسیم شبهات. خیلی اجمالی بخوام براتون عرض بکنم اینه که شبهه رو گاهی موقع تقسیم کردیم به و تقسیم میکنن به شبهه حکمی و شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. تا توضیحشو براتون بدم، فعلا شبهه یا حکمی است یا شبهه موضوعی است. از جانبی دیگر شبهه یا در تکلیف یا در مکلفون به، اینم یه تقسیم دیگه است، اینم باید بحثش بکنیم. شبهه در تکلیف، شبهه در مکلفون به. یه تقسیم سومی هم وجود داره. اون تقسیم اینه که گاهی موقع شبهه تحریمی است، گاهی موقع شبهه وجوبی است یا دوران بین محظورینه. پس سه تا تقسیم کردیم. این سه تا تقسیم رو باید برای خودتون ملکه کنید، تو ذهنتون داشته باشید تا بتونید وقتی اصول عملیه وارد میشیم این اصطلاحات رو به کار میگیریم، اونجا به خوبی بتونید مباحث رو متوجه بشید. یه بار دیگه فقط فهرست سه تا شبهه رو بگم براتون. شبهه گاهی موقع تقسیم شده از به حکمیه و موضوعیه. گاهی موقع شبهه تقسیم میشود به شبهه در تکلیف یا شبهه در مکلفان به. گاهی موقع شبهه تقسیم میشود به تحریمی وجوبیه و دوران بین محذورین. سه تا تقسیم برای شبهه گفتیم. امروز انشالله فقط تقسیم اول رو مطرح میکنیم. اون تقسیم چیه؟ تقسیم به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. به نظر میرسه که با مثال ابتدا وارد بشیم مسئله و بعد تعریفش رو ببینیم بهتره. این مثال هایی رو که میگم رو دقت بکنید. مثال رو دقت کنیم. شک میکنیم درباره صفت کنیم، شبهه داریم در وجوب دعا کردن هنگام رؤیت هلال. یه مثاله، شک کردیم داریم وجوب دعا کردن هنگام رؤیت هلال. یه سوالی بکنم، خودتون جواب بدید، این شک ما در حقیقت شک در این نیست که شارع چه حکمی رو جعل کرده برای عرض کنم که رؤیت هلال برای ما؟ اینه دیگه، یعنی ما نمیدونیم خداوند متعال چی جعل کرده، درسته؟ این یک. دو، شبهه داریم در حرمت شرب توتون یا حرمت تدخین استعمال دخانیات. شبهه داریم ببین حرام است یا حرام نیست. این این از مورد قبلی، باز شبهه داریم که خدا متعال آیا حرمت رو جعل کرده یا جعل نکرده دیگه، درسته؟ مثال دیگه میزنم، شبهه داریم در حرمت صوت مرجع میدونم چی؟ یعنی تو حلق دارم میگردونمش، یه کسی داره میخونه، آواز میخونه، اگه آوازش مثل آواز مجالس فسق و فجوری باشه، اونجوری داره میخونه، که هیچی، اونو شبهه نداریم، اونو میدانیم که حرام است، شبهه نداریم که اصل بخواد جاری کنیم. ولی یه وقت میگیم نه، این همینطور فقط داره صداشو میگردونه تو گلوش، مثلا داره چهچهه میزنه، آیا این کار حرامه؟ حرام نیست. چرا تو این شبهه داریم؟ چون در مفهوم غنا شک داریم. غنا یک فرد مسلم داره، اون کجاست؟ اون عرض کنم خدمت شما که صوتیست که عرض کنم مختص مجالس فسق و فجور باشه، اون که هیچ. یک فرد مشکوک داره این غنا، مفهوم غنا آیا به صوت مرجع هم میگن یا نمیگن غنا؟ غنا میگن یا نمیگن غنا؟ چون من در مفهوم غنا شک دارم، در حکم غنا شک پیدا شده برای من. نمیدونم این غنای صوت مرجع چجوری، دقت کردی؟ غنا دو تا مصداق داره، دو تا فرد داره، یه فردشه اون خوانندگی که مخصوص مجالس فسخ و فجوره، با اون طرب خاص، با اون که دیگه مثلا میشه دیگه باش مثلا فرض کنید که از حالت خودشون بیخود بشن و برن تو مدارس فسق و فجور چجور میخونن اونا، خب اون مسلم حرامه، اونو شک نداریم. اما یه هیته دیگه هست از غنا شک داریم بهش یعنی در حقیقت یه صوت دیگه داریم، این نه فقط چهچهی داره میزنه، نمیدونیم این غنا هست یا غنا نیست، یعنی شبهه ما در مفهوم غنای، ولی این شبهه در مفهوم ما رو میکشونه به اینکه شک داریم حرمت صوت مرجع چیه. حرمت غنا رو اگه شک میکنید تو این هیته. یه مثال دیگه هم از همین مقوله براتون میزنم، مثل شبهه در وجوب اکرام، دقت کنید، وجوب اکرام مرتکب صغیره، یعنی گناه صغیره، معصیت صغیره. خطابی اومده است به نام چی؟ به نام اکرم العادل یا یجب اکرام العادل. ما این العادل رو نمی‌دونیم. عادل آیا معنیش کسی است که اجتناب می‌کند از کبائر و صغائر یا نه اجتناب می‌کند از کبائر فقط؟ شاید عادل معناش اینه، یعنی همینی که از کبیر اجتناب بکنه ما بهش میگیم عادل. یه احتمال بدیم نه، عادل بالاتر از اینه، هم از کبیره هم از صغیره، از هر دو اجتناب بکنه. پس ما در مورد صغائر بهش چی افتادیم؟ شک افتادیم. چرا؟ چون مفهوم عادل را دوباره نکنیم، مفهوم عادل را نمیدانیم. پس شبهه در وجوب اکرام مرتکب گناه صغیره داریم، درسته؟ نمیدونیم کسی که مرتکب صغیره شد کبیره نشده ها، صغیره رو فقط مرتکب شده، آیا اینم واجب است اکرامش بکنیم؟ اکرام عالمی که مرتکب گناه صغیره شده. چرا شبهه شده برای شما؟ شبهه ما از مفهومه. پس دوباره نگاه کنید، از این مفهوم شک کردیم در وجوب اکرام. اینم یه مثال، درست شد؟ تمام این امثله رو که براتون گفتم شبهه ما در مورد اینه که شارع چه کار کرده است، شارع چه کار کرده است، حکم شرعی به چی تعلق گرفته است، آیا حکم شرعی دارد، یعنی شبهه هم سر اینه حکم شرعی دارد یا ندارد. حکم شرعی که میگم منظورم وجوب یا حرمت. به اینا میگن، به همه این اقسامی که نوشتم بهش میگن شبهه چی؟ حکمیه. بهش میگن شبهه حکمیه. چهار تا مثال نوشتیم ها، به همه اینا میگن شبهه حکمیه. شبهه در وجوب دعا کردن هنگام رؤیت هلال شبهه حکمیه است. شبهه در حرمت تدخین شبهه حکمیه است. شبهه در حرمت صوت مرجع به خاطر اینکه مفهوم غنا را نمیدانیم دقیقاً شبهه حکمیه است. شبهه در وجوب اکرام عالم که مرتکب گناه صغیره شده، نمیدونیم که آیا اکرم العادل اونو میگیره یا نمیگیره. اکرم العالم العادل مثلا فرض کنید آیا میگیره یا نمیگیره، یا اصلا عالم هم نباشه، انسان عادل رو میخوایم اکرام بکنیم، اگر مرتکب صغیره باشه آیا خطاب اکرم العادل میگیره یا نمیگیره؟ چون مفهوم برای ما مشکوکه، بهنم میگن شبهه حکمیه. فقط این فقط منو دقت کن، به این دو قسم اخیر که شبهه در بگو شبهه در حکم ناشیز از شبهه در مفهوم، به این دو قسم اخیر میگن شبهه مفهومیه هم گفته میشه. ولی شبهه مفهومیه از اقسام چیه؟ شبهه حکمیه. یعنی ما گاهی موقع به خاطر اینکه مفهوم برای ما حدودش مشخص نیست در حکم شک میکنیم، نه اینه که شبهه مفهومیه قسیم شبهه حکمیه باشه. درست شد؟ علی کل حال شبهه حکمیه یعنی شک در، به تعبیری که در کتاب هم گفتیم، در خدمت شما عرض کنم که جعل شارع. ما نمیدونیم آیا شارع جعل کرده است یا نکرده است. این شد شبهه حکمی. حالا گوش کنید اینجا با من باش. این شبهه حکمیه که گفتیم در بسته، نگاه کن در بسته، کل این شبهه حکمیه، این کلن بر اساس سه منشأ، یک دو سه. یعنی چی میشه ما شبهه پیدا میکنیم؟ بالاخره شبهه معلوله، معلوله یه قصه یه.
اولیش فقدان نفسه. یه وقت هست
نفس نداریم. مثل کجا؟
مثل اینکه نمیدونیم
در مورد مثلا استعمال دخانی ها شما آیه روایت دارید؟ آیه قرآن دارید در مورد استعمال دخانیات؟ تو وسائل شیعه روایت دارید؟ نه. پس چی شد؟ پس این به خاطر فقدان نفس، به خاطر فقدان نفس ما شبهه حکمی پیدا کردیم.
گاهی موقع چی داره؟ به خاطر اجمال نفسه.
اجمال نفس در کجا داشتیم؟
بگو. مثلا در شبهه مفهومیه. درست در شبهه مفهومیه که داشتیم، مثل چی؟ مثل همین که نمیدونیم غنا چیست، نمیدونیم عادل چیست. نفس ما نسبت به غنا مجمله. اجمال خوندیم با هم دیگه در مباحث الفاظا، اجمال ظهور نفس، یادتونه اجمال داره غنا نسبت به این، شبهه داریم. درست؟ یا همین دعا کردن نفس ما مجمله. مثلا گفتن ینبغی دعا، ما نمیدونیم ینبغی وجوبیه یا ینبغی استحبابیه، میشه اجمال نفس. یه وقت هم هستن به خاطر تعارض نفس با یک نفس دیگر.
یک روایت نگاه کنیم،
یک روایت میگه وجوب دعا کردن رو میگه، یه روایت میگه استحباب دعا کردن. در اینجا ما چکار کردیم؟
شک داریم که آیا واجب است یا واجب نیست به خاطر تعارض. تمام شبهات حکمی ما این یکی از این سه منشأ داره: فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس. یه بار بگیم اجمال نفس، یه بار بگیم فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس. با هم دیگه بگید، من صداتون بشنوم.
فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس.
همه اینا منشأن برای چه شبهه‌ای؟ شبهه حکمیه. شبهه حکمیه اون نیست که ما شک در چی داریم؟
جهل
اشاره. درست؟ اینجاست که باید برگردیم به اصولی که خود شارع به ما گفته یا عقل به ما میگه برای حل چنین شبهاتی. درست شد؟ حالا گاهی موقع میشه که ما هیچ، نگاه کنید، عدم شک در حکم و متعلق حکم، درست شد؟ و موضوع حکم ما هیچ شکی نداریم. گاهی موقع میشه ما در حکم، متعلق حکم، درست شد؟ و موضوع هیچ شکی نداریم. مثلا ما خون را نگاه کنیم، مفهوم خون برای ما روشنه،
درست؟
حکم خون، حکم خون هم برای ما روشنه. حکم خون چیه؟ عرض کنم نجسه. حکم خون چیه؟ مراقبت با آن چیکار میکنه؟ منجسه، یعنی در حقیقت
تنجیس میکنه. اگه دستم به خون بخوره دستم چی میشه؟ نجس میشه. همه اینا رو میدونم، یعنی
از لحاظ دقت دست منو، از لحاظ شبهه حکمیه هیچ، درست شد؟ مشکلی ندارم، یعنی همه شبهاتمو حل کردم، تمام شد. نگاه کن دست منو، شبهه حکمیه رو، پرونده شو بستم، حکم مسئله کاملا برای من روشنه. حکم روشن بدون هیچ دو شبهه. اما سوال اینه آقا، اینجا الان همینجا اینجا خون است یا خون نیست در عالم خارج؟ نمیدونم دست من خونی بود، به خون خورد یا اصابت به خون اصابت نکرد، یا اگه دست من خون بود به تخته خورد مثلا یا نخورد، به کتاب خورد یا نخورد، به دیوار خورد یا نخورد. اینا رو شک دارم که شک میکنم آیا ملاقات حاصل شد یا نشده. این اصلا به شاره بر نمیگرده که، این مال عالم خارجه، مال عالم مصادیق خارجی است. عالم مصادیق خارجی که دیگه شارع نمیاد در مورد مصادیق خارجی صحبت کنه. لباس تو نجسه اینجا، این به شارع کار نداره که. این به خاطر اینه که امور خارجی بر چشم من مخفی شد، نفهمیدم به دست من خون خورد یا نخورد، دست من خون اومد یا نیومد، اگه خون اومد آیا به جایی خورد یا نخورد. اینا مال امور خارجیه. اینا بهش میگن چی؟ میگن شبهه موضوعیه. شک چیه؟ شک در امور خارجی است. درست شد؟
شک در امور خارجی است. اینا رو یاد گرفتید؟ خوب، آخرین نکته مهم ما اینجا اینه. علم اصول با من باشه راسته. وظیفش حل شبهات حکمی است. شبهه موضوعی وظیفه علم اصول نیست. یه جور دیگه برات بگم،
اصولی ما داریم به نام اصول عملیه، جلسه پیشم یه اشاره کردم. این اصول عملیه یه قسمتش تو شبهات حکمی است، یه قسمتش در شبهات موضوعی است. ما اصول عملیه رو کار داریم که در خدمت شبهات حکمی است در علم اصول، مال امور خارجی نیست.
مال امور خارجی نیست. ما دنبال اصول عملیه‌ای که مال شبهات موضوعی است ها نیستیم. اصول عملیه در علم اصول دو تا خاصیت اساسی باید داشته باشه. یک، در خدمت شبهات حکمیه باشد. دو، به درد کل فقه بخوره، نه یه باب فقه. مثلا قاعده طهارت، قاعده طهارت اونم اصل عملیه، میدونستین؟ همین قاعده طهارت، کل شئ لک طاهر، همه چی بر تو پاکه مگه اینکه بدانی نجس است. اینم چیه؟ اینم اصلون. خب اینم اصلون، اما به درد همه جا نمیشه. شما قاعده طهارت مثلا تو باب حدود استفاده نمیکنی، تو باب مضاربه استفاده نمیکنی. قاعده طهارت مال باب طهارته. ما از اصول عملیه‌ای بحث میکنیم که یک، در علم اصول یک، شبهات حکمیه باشد. دو، مختص به یک بابی یا دو بابی اینا نباشد، بلکه برای کل اصول باشد. یه بار دیگه با این دو تا خاصیت، یکی از رفقا دیروز میپرسید، میگفت چرا ما فقط در این چهار تا بحث میکنیم تو علم اصول؟ جوابش اینجاست. یک، از اصول عملیه بحث میکنیم که در شبهات. دو، همه ابواب فقه باشه. ما دنبال این هستیم. تقسیم الشبهات. بعدن اشرنا الی الشبهات التي تجری فیها الاصول العملیه. بعد از اینی که به شبهاتی که اصول عملی درشون جاری می شود اشاره کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم شبهه گاهی موقع حالت سابقه دارد، گاهی موقع حالت سابقه ندارد، گاهی موقع شبهه بدویه شد اون جایی که حالت سابقه نداشت، گاهی موقع مقرون به علم اجمالی بود، مقرون به علم اجمالی احتیاط داشت، احتیاط نداشت، امکان احتیاط بود، امکان احتیاط نبود. یم بقی بیان و تقسیمات هل اخرى، تقسیمات دیگری رو برای شبهات مطرح کنیم. التی لها شأن فی طرح المباحث الآتیه، که اینا شأنی دارن، بالاخره جایگاهی دارن برای طرح مباحث آتی، مخصوصا اصطلاحاتشون خیلی مهمه. که تقسیمها الی شبهات الحکمیه و الموضوعیه یک، و الوجوبیه و تحریمیه دو، و نتعرض لضابطه کل منها الی میشه، اشکال نداره. خب متعرض به ضابطه هر کدوم از اینها میشویم. خب تقسیم الشبهه الی الحکمیه و الموضوعیه. ان الشبهه التي تجري في حل اصول العمليه على قسمين، شبهه‌ای که اصول عملیه در او جاری می‌شود دو قسم است. این اصول عملیه که میگه مطلق اصول عملیه است، نه اصول عملیه‌ای که مال علم اصوله، درست شد؟ مطلق اصول عملیه دو قسم است. الاول کدوم شبهه؟ الشبهه الحکمیه و هي الشبهه التي تتعلق بما جعله الشارع، شبهه‌ای است که تعلق گرفته به آن چیزی که شارع آن را جعل کرده است. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم شارع چه چیزی جعل کرده، شبهه داریم در ما جعله الله، شبهه داریم در ما جعله الله، آن چیزی که خدا جعل کرده رو شبهه داریم. سواء کان فی الحکم شرعی بالمباشره، میخواد در حکم شرعی به مباشرت چیکار کنیم؟ شک میکنیم، مثل اون دو مورد اول که گفتیم، وجوب دعا کردن یا حرمت تدخین، نمیدونیم اینا رو شارع جعل کرده یا نه، وجوب و حرمت ما جعله الله است، ما در شک کردیم. شبهه فی وجوب دعا عند رؤیت الهلال، این شبهه وجوبی است دا. حالا بعدا شبهه وجوبیه رو باز بیشتر میکنه، حالا اصطلاحشو فعلا دارم به کار میبرم تا برسیمش. شبهه در وجوب دعا اون موقع که رؤیت هلال ماه میشود، ماه نو، و حرمت تدخین، درست شد؟ گاهی موقع هم مثلا شبهه داریم در حرمت تدخین. این چی بود؟ این مباشرن به وجوب و حرمت شک کردیم، اما گاهی موقع به واسطه شکمون، به واسطه چیه؟ بگو. مفهومه، یعنی شبهه مفهومیه باعث میشه که در حکم، عرض کنم، مسئله شک بکنیم، در اینکه شارع چه جعل کرده از شک بکنیم. او فی الحکم شرعی به واسطه شبه فی مفهوم متعلقهی، به واسطه شبه در مفهوم متعلقش او موضوعهی. مفهوم متعلق حکم، دقیقا متعلقه یعنی متعلق حکم، مفهوم متعلق حکم یا موضوع حکم، اینا با همدیگه مشتبه شده. دوباره تذکر هست لازم است بدم یا نیاز نیست بدم که در صفحه 20 ما متعلق حکم و موضوع را تعریف کردیم، در صفحه 20 کتاب. که مفهوم الغنا فی یحرم الغنا، نگاه کنید، یحرم الغنا، غنا الان متعلقه، حرمت به غنا تعلق گرفته، غنا مفهومش برای ما مشکوک شده. و مفهوم العادل فی یجب اکرام العادل، الان عادل اینجا موضوعه، مثال اول متعلق حکم بود، مثال دوم در مفهوم عادل که موضوع حکمه ما شبهه کردیم. و قد یعبر عن الاخیره، از اخیره، اخیره که میگه منظورش حکم شرعی به واسطه شبهه در مفهومه، شک در شبهه، در شک در حکم شرعی به واسطه شبهه در مفهوم تعبیر شده است به شبهه المفهومیه، بهش میگن شبهه مفهومیه. الا ان الاصولیین ادرجوها فی شبهات الحکمیه، شبهه مفهومیه هم در کجا میارن؟ در شبهه حکمیه میارن اصولیا. چرا؟ لرجوع شبهه فی المفهوم، چون وقتی ما شبهه در مفهوم داریم چی میشود؟ رجوع میکند الی شبهه فی حکم بعضی حسس ما یشتبه مفهومه، در حکم بعضی از قسمت ها و افرادی که یشتبه مفهومه، درست شد که مشتبه شده مفهومش در اونجا شبهه میشود. یعنی شبهه مفهومیه برمیگرده به شبهه حکم بعضی از افراد مفهوم، در بعضی از حسس مشتبهه مفهوم. ما یشتبه آن چیزی که مشتبه شده مفهوم آن چیز، این ما مثل غنا. فإن الغنا مثلا محرمون، غنا حرام است. و حیث یشک فی صدقه علی مجرد صوت المرجع، درست غنا حرام است. ببین ما الان شکی در حرمت نداریم، ما یقینا غنا حرام است، اما شکمون اینجور میشه، حیث یشک فی صدقه علی مجرد صوت المرجع، آیا ما شک میکنیم در صدقه، یعنی صدق غنا بر مجرد صوت مرجع، در این که خدمت شما عرض کنم که آیا مجرد صوت ترجیعی، ترجیعی یعنی مثل چهچه زدن، صدا رو در گلو چرخاندن، آیا اینم بهش میگن غنا یا نه؟ ففی الحقیقه یرجع الشک فی الی شک فی ثبوت الحرمت له، شک مراجعه میکند به شک در ثبوت حرمت لهو، لهو یعنی برای غنا. حکم شرعی سه قسم اساسی، سه منشأ اساسی، سه سبب اساسی داشت. ثم ان اسباب الشبهه فی الحکم الشرعی لا تخلو من ثلاثه، اسباب شبهه در حکم شرعی از سه تا، این اسباب میگن، گاهی موقع منشأ هم میگن، منشأ شبهه در حکم شرعی، یعنی شبهه ما در حکم شرعی از کجا ناشی میشود؟ لا تخلو من ثلاثه. الاول فقدان النص، اولیش فقدان النص است، یعنی نصی نداریم. حاشیه هم نوشتیم مراد از نص در اینجا یعنی منظورمون دلیل معتبره ها، مراد از نص که اینجا میگیم منظورمون فقط روایت نیست، منظورمون اینه که کلن این حاشیه یک صفحه 320 در تفسیر نص مهمه. دلیل معتبر نداریم، فقدان نص. دو اجمال نص، نص داریم ها، مثل آیه داریم یا روایت داریم، اما مجمل اجمال نسته، درست شد؟ صفحه 49 ما در مورد اجمال صحبت کرده بودیم، اشاره کردیم که اجمال چیزیست که دلالت ندارد، دلالتش مشکوکه. از ثالث تعارض نسته، یعنی وقتی که نستی با نستی دیگر تعارض میکند حکم مسئله چه میشود؟ درست شد که اینجا شبهه داریم، اینم یکی از شبهات حکمی است. یه نکته رو تو حاشیه بگم اینجا، همونطور که تو کتاب تو حاشیه نوشتیم دقت بکنیم، اونم این است که بحث تعارض نص، ممکنه شما بگید ما قبلا، درسته با من هستی؟ ممکنه شما بگید که ما قبلا در صفحه خدمت شما عرض بکنم که 14 در تبویب مباحث اصول خوندیم که بعد از اینه که باب اصول عملیه رو میخونیم یه بحث دیگه ای داریم تحت عنوان تعارض ادله و اصول و اینها. پس چرا شما الان مسئله تعارض نص رو اینجا دارید مطرح میکنید تو اصول عملیه؟ مگه خودش باب پنجم که برسیم، مگر باب پنجم ما برسیم چیزی به نام تعارض نداریم؟ پس چرا اینجا شما تعارض رو مطرح میکنید تو اصول عملیه؟ این جوابش رو دقت کن بابا. در تعارض نصوص، اخبار و روایات مبانی متفاوتیه. یکی از مبانیش اینه که تخییره، یکی از مبانیش اینه که ترجیح با مرجحاته. اگر نسین ما مثلا یک روایت ظاهره در اینه که وجوب داره دعای اندل هلال، یه روایت دیگه ظاهره در اینه که استحباب داره دعای اندل هلال، اگر ما مثلا مبنامون در بحث تعارض نستن، یا مثلا یک روایتی دلالت داره برای اینکه نماز جمعه واجب است در عصر غیبت، یک روایتی دلالت داره نماز جمعه حرام است در عصر غیبت، فرض کنید اگر مبنامون تأخیر یا مبنامون خدمت شما عرض بکنم که مثلا ترجیح بین اینها باشه، یعنی ما تأخیر و ترجیح بشیم، این به این باب نمیاد، این همون باب پنجمه. ولی اگر مبنامون این باشد که اذا تعارضا تساقطا، یا اگر تعارض پیدا کردن توقف میکنیم، خب در اینجاست که مجبوریم بحث از اصول عملیه در فرد تعارض نستعین رو پیدا کنیم، بحث کنیم ازش. این سوال مهمیه ها، خیلی وقتا دوستان طلبه تا بالا هم که میرن توجه به این نکته ندارن که چرا ما تو اصول عملی بحث تعارض نستعین هم مطرح میکنیم. خب فقدان نست و خیلی معلومه، خب نست نداریم. اجمال نستم معلومه، چون نست مجمل شده، درست شد، مبینی هم نداره، مجمله، میخوام ببینیم حکم شرعی چیه، این دوتا معلوم. تعارض نست که دیگه باب داره، چرا اینجا مطرحش میکنید؟ مطرح کردنش بر اساس این است که ما در تعارض نستین قائل به چی بشیم؟ بگید توقف یا تساقط. اگر قائل به توقف یا تساقط بشیم اینجا بحثش میکنیم، ولی اگر قائل شدیم که توقف و تساقط نداره، اینو تو همون باب تعارض ادله باید جاش بدیم که چیه؟ که اونجا یا تأخیری میشیم یا خدمت شما عرض میکنم که ترجیحی میشیم بر اساس حالا بحثایی که اونجا داره. یاد گرفتید خوب چی شو؟ خیلی خوب، برگردیم به بحثمون. پس شبهه حکمیه یکی از این سمنشا داره. خب شبهه وقتی حکمیه شد حلش به دست کیه؟ حلش به دست شارعه. چرا؟ چون شارع میخوان بیان رو تمام بکنن برای ما، دلیل معتبر به ما بدن، پس باید به خودشون مراجعه کنیم بگیم شارعنا، شارع ما، فقدان نص داشتیم چیکار کنیم به نظر شما؟ شارع ما نصی که شما به ما دادی اجمال داشته، ما چیکار کنیم حالا؟ شارع ما نصی که شما به ما دادی متعارض داشته، باید چیکار بکنیم؟ دائما شارعنا باید بگیم، درست شد؟ و یه زمان رجوع الی شارع فی رفع هذه الشبهات، هذه الشبهات یعنی شبهات حکمی منظورشه، درست شد؟ یعنی این شبهاتی که ناشی از این منشأ فقدان اجمال تعارضه. اخذن للقواعد بل اصول رافع لها، برای اینکه اخذ بکنیم قواعد و اصولی که رافع این شبهاته. ولا مرجع لرفعها الا هو، مرجعی هم برای رفع شبهات وجود ندارد مگر خود شارعه. اینه میتونیم که خطاب مال شارعه. این مثلا بهتون بگم شبیه، حالا حتی بلا تشبیه، مثل قوانینیه که بشر میذاره، مثلا در یک مجلسی قانون بذارن، بعد اگر این مجلس قانونی که گذاشته باشه اجمالی داشته باشه چیکار میکنن؟ به کی مراجعه میکنن برای تفسیرش؟ به خود اون اهل مجلس، درست شد؟ مراجعه میکنن به اهل مجلس، یا خبره ای رو که طراحی کردن که بعد به اون مراجعه کرد، برای چی؟ برای حل مثلا تفسیر قانون، یا برای بیان این که اگر قانون نداشتیم چیکار بکنیم، خلأ قانونی رو چیکار باید بکنیم؟ فقط میکنین خلأ قانونی، تفسیر قانونی و همچنین تنافی بین مواد قانونی، اینا رو همه رو باید به خود قانونگذار مراجعه کرد برای فهمیدنش. خب این مال شبهه حکمیه بود. اما الثانی از شبهه الموضوعیه. شبهه موضوعی خاطرتون هست چی بود؟ شبهه‌ایه که به خاطر شبهه در امور خارجیه است، یعنی حکم شرعی متعلق به حکم شرعی درست شد، همه چی برای ما واضحه، یعنی از جهت قانون ما هیچ مشکلی نداریم، اونی که مشتبه شده مسئله مصداق و عالم خارج است. ما هم میدونیم خون چیه، مفهومش رو میدونیم چیه، هم اجمالی نداریم در مفهومش، هم میدونیم که خون نجس است، هم میدونیم تعارضی ندارد، از جهت قانونی دلمون قرص قرصه. اما سوال این است که این قرمزی که من تو عالم خارج دارم میبینم آیا این خونه یا خون نیست؟ این میشه شبهه موضوعیه. و هیه شبهه التي تتعلق بالمصادیق الخارجیه، به مصادیق خارجی تعلق میگیره. بعد وضوح الحکم و مفهوم متعلقهی و مفهوم موضوعهی. ببینید سه تا چیز برای ما روشنه. هم حکم معلومه، یعنی چی؟ حکم چی بود؟ وجوب، حرمت، اینا همش مشخصه. متعلقش چی بود؟ متعلق حکمه ها؟ متعلق حکم خدمت شما عرض کنم همون فعلی بودش که حکم بهش تعلق میگیره. دوباره تأکید میکنم در صفحه 20 در مورد متعلق حکم و موضوع حکم صحبت کردیم. متعلق حکم اون فعلی است که حکم بهش تعلق میگیره. خب موضوعش چیه؟ موضوع آن چیزیه که متعلق متعلق میشه. یعنی مثلا فرض کنید که مثل اگر حکم تعلق میگیره، وجوب تعلق میگیره به اکرام، اکرام میشه متعلق، اکرام تعلق میگیره به عالم، عالم میشه موضوع، عالم موضوع حکمه، اکرام متعلق حکمه. نه از ناحیه حکم که وجوب باشه یا حرمت باشه، نه از ناحیه متعلق که اون فعلی باشه که حکم بهش تعلق میگیره، نه از ناحیه موضوع که آن چیزیست که متعلق بهش تعلق میگیره. از هیچ کدوم از اینها ابهام و اشتباهی نداریم، همش روشنه برام. خب پس مشکلتون چیه؟ مصادیق خارجی بهش میگن شبهه موضوعیه. فقط یعبر عنها به شبهه المصداقیه هم میگن ایذن. گاهی موقع تعبیر میکنن به شبهه موضوعیه، میگن شبهه مصداقیه دارم، نمیدونم تو این مصداق خارجی الان این خون هست، این قرمزی خونه یا خون نیست. ایذن و ذالک کشک فی ان شیء الخارجی هل قدم ام لا. مثلا این شیء خارجی دست من آیا ملاقات کرد با خون؟ به خون برخورد کرد یا نکرد؟ بعد العلم به مفهوم دم، بابا مفهوم دم را میدانم چیه؟ که موضوعه. و ان الشارع حکم به تنجس ملاقی، حکم کرد شارع به این که نجس میشود ملاقی با دم، اینم میدونم. و سبب و فی شبهه الموضوعیه، بعدن سبب در این شبهه موضوعی چیه یا در هر شبهه موضوعی کلا، و سبب فی شبهه الموضوعیه هو اشتباه الامور الخارجیه، امور خارجی بر من مشتبه شده، مصداق خارجیه. مثل که شما زید رو میشناسی، باباشو میشناسی، عرض کنم بابا بزرگش هم میشناسی، اما الان اینه که داره این آقایی که داره دور میاد این زیده یا امره، نمیدونی. این میشه چی؟ میشه شبهه خارجی، مصداقیه، موضوعیه، مصداقیه. خیلی خوب، اون حرف مهممون رو دوباره تأکید کنیم. وظیفه علم اصول بررسی شبهات حکمیه، اونم کدوم شبهات؟ شبهات حکمیه که در همه ابواب فقه میاد. ولا یخفا ان علم الاصول انما يتكفل البحث عن الاصول العمليه التي من شأنها ان تجريف الشبهات الحكميه في جميع الابواب الفقهيه است. وظیفه علم اصول متکفل است بحث از اصول عملیه بکنه. اصول عملیه چی بود؟ دوباره بگیم، احکام عقلیه و شرعیه در فرض شبهه و شک. اونایی که علتی اصول عملیه که علتی من شأن ها ان تجری، اون اصول عملیه ای که شأنشون این است که جاری بشود در شبهات حکمیه. یک، فی جمیع الابواب الفقهیه. دو، تجریف شبهات الحکمیه فی جمیع الابواب الفقهیه. این دو تا قید رو پیدا کرده و این دو تا قید دون شبهات الموضوعیه. نه، ما بحثمون سر شبهات موضوعیه نیست، یا اب شبهات الحکمیه یا شبهات حکمیه فی بعض الابواب که اصالت الطهاره فیهما. مثلا فرض کنید که شبهات حکمی، آخه ما یه سری شبهات حکمی هم بچه داریم، دقت کنید، ما شبهات حکمیه داریم که تو کل فقه نمیاد. مثلا آیا آهن نجسه یا نجس نیست؟ نه آهن خونه ما، آهن خونه شما، آهن خونه زید و آهن تو خیابون نه، و این مصداق کار نداریم. اصلا کلا در شریعت ما آهن نجس یا نجس نیست، این شبه حکمی است. ولی مال کل فقه نه، این فقط مال باب طهارت ذیل بحث نجاسات، این فقط مال اینجاست. شبهش حکمی است ولی مال هم کل فقه نیست. یا اگر من شک کردم دستم نجس شد یا نجس نشد، درست شد، این شبه موضوعی است، مال یه بابه. یا شبهه در نجاست آهن شبهه حکمی است، مال یه بابه. اینا فایده نداره، اصولی وارد این بحثا نمیشه، اصولی کارش اصولی و اساسیه، اصولی کارش اساسیه. یعنی چی؟ اصولی کارش اساسیه، یعنی اساس فقه رو میخواد بحث بکنه، اساس فقه، یعنی آن چیزی که پایه های کل فقهه. خب حالا که اینجور شد، اگه میخواد از شبه حکمی هم بحث بکنه، شبه حکمیه که مال کل فقه رو میخواد حل بکنه. مثل چی؟ هر جای فقه شبهه بدوی داشتی، مثلا خدمت شما شک در حکم الزامی وجوب حرمت داشتی به نحو شبه بدوی، کل فقه اصل براءت، در کل فقه اگر علم اجمالی داشتی به یک الزامی وجوب یا حرمت با امکان احتیاط، اصل احتیاط، در کل فقه اگر علم به الزامی داشتی وجوب یا حرمت اما امکان احتیاط نبود، اصل تأخیر، در کل فقه اگر شکی داشتی که حالت سابقه را ملاحظه می کردی مجرای استصحاب، این در کل فقه، این کل فقه که میگیم، بگو من طهارت الادیات، من طهارت الادیات، طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، بی، دین، اجاره، رهن، مزارع، همینطور برو تا حدود، قصاص، دیات. کل فقه اصول عملیه مال کل فقهه، نه مال یه بابی دونه بابی، مال فقط با اصول عملیه محدود به درد اصولی نمیخوره. حالا آروم هم بهتون بگم اونا رو کجا بحث میکنن. اصول عملیای محدود رو تو قواعد فقهی بحث میکنن. این بحث های قواعد فقهی خیلی هاش اصول عملیه های محدوده، مثل قاعده طهارت اونجا بحث میکنن. دقت کردی؟ مثلا قاعده لاتعاد، قاعده فراغ، اینا رو اونجا، قاعده قرعه، اینا رو اونجا بحث میکنن. در قواعد فقهیه یا قواعدی است که اگرم در کل فقه اجرا بشه شبهات موضوعی است، یا چی؟ یا اینی که اگر در شبه حکمی جاری میشه مخصوص به یک باب است. این هم یاد. پس چی شد؟ اصولی علم اصول متکفل بحث از اصول عملیه‌ای که از شأنش این است که جاری بشه در شبهات حکمیه در همه ابواب فقهیه، نه در شبهات موضوعیه. درست، شبهات موضوعی کار اصولی نیست، یا در شبهات حکمیه‌ای که در بعض ابواب است، مانند اصالت و طهاره فیهما، فیهما یعنی در هم در شبهات موضوعیش هم در شبهات حکمیه. این فیهما زمین بر میگرده به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بعض ابواب، چون اصل طهارت یادتون باشه هم در شبهه حکمیه به کار میبرن، مثل اینکه نمیدونیم آهن پاک است یا پاک نیست، هم در شبهه موضوعی به کار برن، نمیدونم دستم پاکی یا دستم نجس شد. درست شد؟ در هر دو. یه نکته هم به عنوان نکته پایانی عرض میکنم که اگر یه وقتی هم ما لابلای بحث از اصول عملی دیدید یه اصولی بحث میکنه که مال شبهات موضوعی است، ببین میگن استطرادی دیگه داره بحث میشه. یه وقت نگید ای پچه رو داری شما از شبهات موضوعی بحث میکنی تو علم اصول. اگر یه جایی گوشو کنار دید ما داریم از اصول عملی در شبه موضوعی بحث میکنیم، اینم چی؟ اینم استطرادی است. اللهم صل علی محمد و آله.